شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا در پیش از انقلاب و مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب و تا تعطیل آن که در خرداد 60 دستگیر و بعد از آن تا مدت 5 سال اندی در زندان به سر بردند و در این مورد دو کتاب نوشتند، در مورد زندان و خاطرات زندان و کتاب سوم ایشان که پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است. جناب آقای جعفری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه موفق و معید باشند.
جناب جعفری، همونطور که اشاره کردم و در گفتگوی پیشین هم در این مورد صحبت کردیم، در مورد کتاب سوم شما پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد بود که شما مقدمتا فرمودید که به چه علتهایی شما اقدام به نوشتن این کتاب سوم فرمودید و اگر موافق باشید دنباله اون گفتگو رو پیگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم در دو جلسه گذشته یک مقدار از علایی که موجود شد من دست به تحریر و پیام نوشتن این مطالب بزنم برای شنوندگان شما توضیح دادم که به اونها بر نمیگردم، ولی امشب بحث خودمون رو فکر میکنم متمرکز کنیم روی همین کتاب سوم که بپردازیم به بررسی علل و زمینه هایی که موجب شد استبداد در کشور ما حاکم بشه.
بله.
در این کتابی که من تحریر کردم به پنج و یا شش عامل اشاره کردم که اونها رو فهرستوار برای اینکه ذهن شنوندگان شما آماده بشه فهرستوار دیدم. اولش فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با ولایان انقلاب، و دومین عامل کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران، و به عبارت دیگر ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد در بطن جامعه چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ ذهنی. و سومین عامل اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سران به هنگام ورود آقای خمینی به پاریس. و چهارمی داشتن روحی سلطه طلبی، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور. و پنجمی تأسیس ارگان های جدید تأسیس. و آخرین عامل در این سلسله عوامل وارد کردن فوری روحانی در کارهای اجرایی و وارد شدن.
بله.
در دو جلسه گذشته عمومت به طور کلی مقدار این عوامل رو من توضیح دادم در یک جلسه، و در جلسه بعد به اختلاف در بین نیروهای اسلامی پرداختم به دلایل خاصی. فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی متناسب با بیان انقلاب رو میذارم به آخرین قسمت این بحث. و امشب بعد از این که بعد از این که مقداری توضیح در اطراف روشی که خمینی به کار میدن میپردازن به صلاح به ریشه داشتن استبداد پذیری و خود حقوق پذیرش استبداد در وقت جان چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عملی و یا ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری در بین مردم و به ویژه روشن فکران.
بله
این به اصطلاح اصل قضیه است. و اما با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته در مورد اختلافات گذشته و مطالبی که موضوع این اختلافات شده بود این رو هم من فوری جمع‌بندی مختصری از اونها رو به اطلاع شنوندگان شما میرسونم. اولین اختلاف اختلاف آقای قوم‌زاده یزدی و بنی‌سعد بر سر جبهه ملی و نهضت آزادی و برداشت متفاوت هر کدام از آزادی و استقلال و راه‌حل‌های آنها و نیز برخورد متفاوت آنها با سازمان مجاهدین خلق که این مسئله رو اون روز توضیح دادم.
بله
سازمان مجاهدین خلق بعد از آقایون بنی‌سعد رو به اصطلاح قوم‌زاده و یزدی با هم در جبهه ملی سوم فعالیت داشتند و بعد از اینکه پیام مجاهد انتشار پیدا کرد اونها گفتند اگر استقلال اهمیت داشت مجاهدین رو عکس می‌کردند. بعد هم با حکومت ملی مخالف شدند به این دلیل که فرمود گفتن که چون امام فرمود به ولایت فقیه و به همین علت اگر یادتون باشه اون روز متوجه شدن که خبرنامه رو در آمریکا سانسور کردن که الان اطلاعی که در اون روز برای لنجنان ها فرستادن فقط متن میشه برای تو میخونم که به اصطلاح مستند باشه. گفتن که به اصطلاح اطلاعی مال تاریخ 15 ژوئن 78.
بله
برادران و خواهران عزیز سلام علیکم. انشاءالله در کارهای انسانی و اسلامیت معید و پیروز باشید. از اونجا که خبرنامه ارگان جبهه ملی سوم بیشتر از طریق اعضا و هواخواهان انجمن پخش می شود و در شماره کنونی هم یعنی شماره 55 مشخصا به دو نوزه اسلامی زیر بر می خورید رضا از شما خواهش می شود که اون را نه تنها پخش نکنید از هر طریقی نیز انجمن و غیره بلکه در توضیح هم نیز کمک ننمایید. البته اگر مسئولین خبرنامه به هر وسیله را پخش کردن از اون جلوگیری ننمایید. خیلی واقعا لطف کردن و اگر خودشون هم پخش کردن جلوگیری ننمایید. در واقع غیر مستقیم رو که تونستین جلوش هم بگیرید.
جمع جعفری
بله
میشه محبت کنید که این اطلاعیه رو کی داده بود؟
این اطلاع انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا.
بله
به اصطلاح اگر چون انجمن داده ولی انجمن به طوری که کتاب آقای مجاکی میگه در واقع انجمن زیر نظر کلی آقای دکتر یزدی بوده به طوری که کتاب آقای دکتر مجاکی بیان کرده اینجور استنباط میشه که انجمن اسلامی بر بحث در اختیار آقای دکتر یزدی بوده. حالا بوده یا نبوده اون بحث جداگانه است.
بله
در حال آقای دکتر یزدی و دوستانشون بودن. یک در سرمقاله زیر عنوان جای استقلال در مبارزه کوشیده شده است که با استناد از بعضی از قسمت‌های برخی از خطابی امام خمینی موضوع حکومت ملی را به صورت لزوم یک جبهه واحد در شرایط کنونی توضیح کنند. ولی بیا فراموش کردند که امام خمینی در بیانیه‌ها و فتواهای خویش شعار اسلام و احکام قرآنی و حکومت اسلامی را از مردم خواستن در واقع همین همه ولایت فقیه.
بله
دو زیر عنوان لیست شهدای دو سال اخیر نام ادبی که به هر طریقی ممکن بر ضد اسلام کوشیدن میبینیم به خصوص نام منافقین چون افراخته و اون هم بر صدر لیست در زمانی که مجاهدین راستین خلق مجددا اعلام موجودیت کردند آمده است. حالا این دو تا موضوع رو نگاه توضیح بدم. در همین دوران ما این مسئله رو از طریق اروپا تعریف کردیم و از آقای بنی‌سعد و اون بچه های به اصطلاح انجمن آمریکا خواست شدیم که مسئله چیست. بعدا اون لیست آقای دانشگاه توضیح دادن هم خصوصی برای من و هم اطلاعی دادن برای انجمنهای اروپا که لیستی روحانی مدارک در واقع از طریق محمد منتظری فرستاده بودم به اروپا برای نشر در خبرنامه. آقای دانشگاه هم بدون این که توجه کنن که لیست های همی که بوده الان لیست رو دارم با دستخط همین اینجا موجود است که من دارم همین لیست رو بدون توجه کردن چاپ میکنن که در این جلال وحید دستواخه مثل محسن خاموشی اینا دو نفر بودن که در واقع علیه مجاهدین عمل کرده بودن و یه مقدارم شاید در قتل صمدیون لباس نژاد و صمدیون چیز دست داشتن.
بله
پر این دو نام اومده بود. پس این یک کار ضد اسلامی به اصطلاح خبرنامه تلقی شده بود در سکر دیسی و کسان دیگه فرستادی که نور قبیل اونم بودن با دستخط خودشون بودتا آقای بنیستاد هم بدون که سانسور کنن یا توجه کنن این یه نیست رو که حدود 141 نام این رو در شماره 55 خبرنامه جبهه ملی سوم مورخ اردیبهشت 1357 چاپ کرده بودن. این یک مورده و این مورد مهمتر در اون مورده که گفته بودن که خواسته آقای بنیستاد از فتاوی برخی از فتاوی آقای خمینی جبهه حکومت ملی رو به صورت نظام جبهه واحد در شهرکوی توضیح بکنه و فراموش کرده که آقای خمینی شاهد حکومت اسلامی و احکام اسلام و احکام ایرانی قرآنی با حکومت اسلامی رو از مردم خواستن. بعد از این مطلب آقای بنیستاد یک نامه در 5-6 صفحه است که من باز این نامه رو دارم عمومی به عنوانش هم نوشته این عریضی خصوصی نیست به عنوان هیئت مدیره محترم انجمنهای اسلامی و مسئولین و اعضای واحدهای انجمن اسلامی در آمریکا این رو برای اینها فرستادن و بعد ما هم دادن که هم دستخط و هم نامه و مفصلا سرمقاله رو توضیح دادن و ما هرچی این رو کوشش کردیم چیزی پیدا نکردیم که در واقع خواسته باشن توضیح کنن جز این که آقای بنیستاد در اون مقاله مفصل توضیح داده بودن که تناقض حکومت ملی با حکومت اسلام چیست. اگر به نظر شما تناقض دارد آیا بهتر نبود به جای دستور منع توضیح همون تناقض را شرح میدادید و یک نسخه از نظر خود را نیز میفرستادید تا در همون روز تا در همون روزنامه مورد بحث قرار بگیره. و چیز دیگری را هم که اضافه کرده بودن که ما اگر حکومت ملی رو از اسلام جدا کنیم این شهر همین حکومت عربستان سعودی و همین حکومت مثلا بعضی جاهای دیگه. بنابراین وقتی بحث از حکومت ملی میشه وجه اجرایی حکومت ملی همین حکومت وجه اجرایی حکومت اسلامی همین حکومت ملی است. در واقع از این حکومت ملی رو جدا کنیم همین چیزی که الان وجود داره و در همه روز آقای بنیستاد مفصل توضیح داده بود که خب حالا بعدا انشاءالله اگر یک روزی من توفیق پیدا کردم اینها رو در به طور مفصل در تاریخچه اتحادیه انجمنهای اسلامی خواهم آورد که معلوم بشه که کیا اولا این اتحادیه چه کارهایی کرده مثلا من چه کسانی دستم در کار دارن و متولیت کیا بودن. چون الان گاهی من بعضی کتابه ها رو میبینم از جمله همین کتابه های نجاتی که خدمت شما گفتم
بله.
اگر کسانی در مورد انجمن های اسلامی خارج از کشور بخونن یک چنین استنباط رو شون دست میده که کل اینها در اختیار آقای دکتر یزدی و دوستانشون بودن و در ایران بعضی کسانی کلن منتصب میکردن به آقای دکتر بهشتی و از این قبیل. بنابراین اگر خدا به این فرصت رو من داد چون اسناد مدارکش رو هم من موجود دارم مفصلا این مسائل رو توضیح خواهم داد یا اینکه مثلا برای شنوان بگن شما در یکی به جلسه قبل از اینکه کتابی منتشر بشه
شانده که حتما میشه.
پس این مسئله رو این قسمت اول چه می گفتم اولیش دومین اختلاف با ایلان موسی صدر و حرکت المحرومین و ادهی از اعضای انجمن و سهری انجمن های اسلامی در اروپا بود که الان توضیح نمیدم، اون روز به بعد توضیح دادم.
بله.
و سومین مطلب اختلاف روحانیون و وعید خارج از کشور با حرکت المحرومی و امام موسی صدر و محمد منتظر و دکتر یزدی در سر بنیان رسالت که بخشش رو در کتاب پاریس توضیح دادم. پنجمین اختلاف گروه های مختلف اتحادیه بر سر حمایت بدون قید و شرط از مجاهدین خلق و تشویق رفتن به درون کنفدراسیون جهانی دانشجویان به خاطر حمایت از گروه های طرفداران سازمان مجاهدین خلق. و ششمین مورد به وجود آمدن و یا به وجود آوردن اختلافات بین آقای بنی‌صدر و دکتر عبدالکریم سروش که این مسائل رو بعدا توضیح خواهم داد.
بله.
اینها مسائلی بود و بعضی مسائل دیگر که موقعی که آقای خانومی به پاریس اومدن این اختلافات وجود داشت و من در کتاب موقعی که دست نوشتم این کتاب رو نوشتم برای آقای بنی‌صدر فرستادم در اونجا نوشته بودم که اگر آقای خانومی از جزئیات اختلافات آگاهی نداشت، از جزئیاتش آگاهی نداشت، از کلیاتش آگاهی داشت و به این علت بود که او کوشش کرد از این اختلاف به اصطلاح از این نیروهای موجود یک توان بن قوایی برقرار بکنه و از هر کدوم اینها به نفع خودش در وضعیت و امکانات خاصی که داشتن بهره برداری کنه. که آقای بنی‌صدر در گوشه‌ای از اونجا یادداشت کرده بودم که وقتی آقای خمینی به پاریس اومد از این اختلافات آگاهی نداشت و بعد از این که از این اختلافات آگاهی پیدا کرد گل بگلش شکفت این چیزی که آقای بنی‌صدر نوشته بودن.
بله.
برخواد. پس این از موضوع اول که اختلافات بود و من الان به اصطلاح سومین عامل بود که اول عنوان کردم.
بله.
در این رابطه که از همه مهمتر هست سوال به اصطلاح برای اینکه این کسانی که در حوله‌های آقای خمینی بودند در بعد ورود آقای خمینی به پاریس سوال به وجود داشت که نمیتونستن با هم یک وحدتی به وجود بیارن که امور در یک چهارچوب مشخصی به جریان بیفته و اینها بتونن در برابر آقای خمینی به اصطلاح خودشون هم منبع اثر و منبع تصمیم‌گیری باشن. اون سامل امده عبارت از این بودن اختلافات گذشته و مسائلی که موجبات شده بود که توضیح دادم قبلا، روش کار آقای خمینی و اختلافات فکری و سیاسی. بله، آقای خمینی این هم بعد از توضیح بودن در روش و برخورد آقای خمینی.
بله.
آقای خمینی برخورد عمومی آقای خمینی با گروه ها و اشخاص اینجوری بود که آقای خمینی به نظر من البته میدونست که در چه زمانی و در چه شرایطی از کدام برگ‌های برنده‌ای که در دست داشت و یا در اختیارش قرار میگرفت از طرف خود اونها بهره برداری کنه. مثلا با منتقدین و مخالفان خود در فرصت‌های مناسب تصویر حساب میکرد و این اگر شما به روش کار آقای خمینی دقت کرده باشید میدونید که با هر گروهی در یک زمان خاصی تصویر حساب کرده و اونها را از گردونه به اصطلاح قدرت خارج کرده.
کاملا.
مثلا یه مثالی میزنم برای اینکه شنوندگان شما آگاه بشن آگاه هستن برای اینکه به خاطرشون بیاد. روزی که حزب جمهوری اسلامی انفجار شد همه وحشت کرده بودن به طوری که نهار کردن به اصطلاح سردمداران حکومت که ما وحشت کردیم که آقای خمینی الان چجوری صحبت میکنه و یا اگر این خبر به او برسه چه اتفاقی ممکنه یا چه حادثی ممکنه برای او روی بده. در حال وقتی که آقای خمینی شروع کرد به سخنرانی معمولا برای کسی که این همه دوستان یارانش رو از دست داده باشه خب طبعا ناراحت و نگرانه، ولی میبینید که در همون سخنرانی با آیت الله خویی تصویر حساب کرد و در اون سخنرانی عنوان کرد که اسلام به خون نیاز داره بکشید ما را اونهایی که انگشتر دست کردن، منظورش بود که موقعی که فرح رفته بود نجف انگشتری داده بود به آقای خویی و آقای خویی رو دست کرده بود.
بله.
چون آقای خویی به لحاظ فکری و نظری مخالف ولایت فقیه بود، در اون روز با آیت الله خویی تصمیم فساد کرد. البته نام آیت الله خویی خویی به زبان نیاورد، ولی آگاهان با اونهایی که به زبان خویی و این طلبگی آشنایی دارن دقیقا متوجه میشن که منظور این که اونهایی که انگشتر دست کردن آقای خویی خویی است.
بله.
بنابراین آقای خویی به روحیات طبقات مختلف احزاب و دستگاه سیاسی و به خصوص علایقشون خوب آشنا بود و از فرصتها و امکاناتی که خود این اشخاص احزاب و دستگاه در اختیارشان میگذاشتن سریعا بهره برداری میکرد. مثلا شما مستظر هستید که آقای خمینی با احزاب و گروه ها و افراد و دستگاه که برخورد میشد، همون چیزی که مورد علاقهشان بود و در آرزوی به دست آوردنش بودن، وعده اونها رو به اون کسان میداد، به کسانی که شیفتی آزادی بودن در پاریس شعار آزادی برای هر سر میداد و برای کسانی که طالب استقلال بودن آزادی استقلال رو مطرح میکرد و برای کسانی که از کم بودن نان و آب و اتوبوس برق رنج میبردن وعده آب و برق و نان و اتوبوس مجانی میداد. برای ارتشیان و کسانی که از سلطه مستشاران آمریکایی ناراحت بودند وعده آقایی و استقلال خودشون در ارتش رو میداد و برای اون دسته از مردم و ملیها که از کودتای 28 مرداد با حکومت خفقان شاه مینالیدند وعده اضمحلال سلطنت و اداره کشور به دست خودشون رو میداد و برای روشنفکران و صاحبان قلم و اربابان جراید وعده میداد که آزادی قلم و بیان را به ارمغان برای همه اونها میاره و برای روحانی که از بیبندهداری و بیبندهداری رژیم شاه و نادیده گرفتن عقاید مذهبی و به تمسخر گرفتن بعضی رسوم عقاید احساس ناراحتی میکردن وعده اجرای همه اونها را به اونها هدیه میکرد.
بله.
و به خصوص برای تکنوکراتها، متخصصین، مهندسین و دکترها که از عقب افتادگی صنعتی و علمی نالیدن، شکوفایی دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی که قادر باشه اونها را از تمام وابستگی های علمی و صنعتی غرب به رهانت وعده میدارد و برای اونهایی که از دموکراسی و نبودن حکومت مردم بر مردم قلبشون میتپید، حکومت جمهوری مردم بر مردم و آزادی احزاب رو نصر می کرد.
بله.
خلاصه اگر بخوام این رو خلاصه کنم، چون در ذهن آقای خمینی اسلام مساوی قدرت بود، بیان او از اسلام بیان قدرت بود و نه آزادی و برای ایجاد و استمرار قدرت پایبندی به قول قرار، زمانی که آن قول قرار به ضرر بود خود را در برابر اون متعهد نمیدید. همینطور که بارها خودش گفته بود من امروز یه چیزی میگم فردا یه چیزی به پس بعد اگر لازم بود پس حال چیزی دیگری و خودم را به یک حرف متعهد و پایبند نمیدیدم.
بله بله.
این از روش عمومی. و اما با دیگران که وقتی کسانی با اون ملاقات میکردن، اولا روش به اصطلاح رابطه ایجاد و رابطه انفرادی میکرد، اصولا در بین جمع ها به بحث نمیپرداخت بلکه افراد رو تنها میپذیرفت و با اونها بحث میکرد و جداگانه نظرات اونها رو میگرفت. چرا این کار میکرد؟ برای که آگاه بود که پذیرفتن افراد به تنهایی و ایجاد رابطه انفرادی هر زودتر به نتیجه که میخواد میرسه و هر فضایی در برداری که از رابطه جمعی حاصل میشه.
درست.
اولا افراد اون چرا که با اون مطرح کرده گفته و شنیدن میدونید که همه اون رو برای دیگران نقل نمی کنن، به خصوص اون قسمت هایی که احساس میکنن به ضرر خودشونه و علاوه بر این اگر از طرف آقا نسبت به اونها بی‌توجهی شده باشه که اصلا از اونها بحثی به میون نمی‌آوردن. علاوه بر این با این روش آقای خمینی قادر میشد که نتایج اون گفتگوها رو، اون بحثها رو هر موقع هر طور که دلش بخواد به هر شکل و عنوانی بیان کنه، و مهمتر این که در این روابط انفرادی روابط ذات خودش هم کمتر آشکار میشد و هم رابطهاش کمتر در معرض فاش شدن قرار میگرفت.
بله.
مسئله دیگه که از همون تاریخ هم کاملا آشکار بود و ما و یا دیگران کمتر توجه نمی کردیم و یا اگر هم توجه می کردن فایده بربر نمی گرفت،
چون
که کمتر اتفاق می افتاد که آقای خمینی از یک شخصیت غیر روحانی مورد علاقه مردم نام بیرون بیاره. بارها وسیله خودی ها و غیر خودی ها نظرشون نسبت به دکتر صادق پرسیده بودن و این از کنار اون گذشته بود، گذشته بود و حتی یکی دو روز مونده به اینکه پالس رو ترک بکنه بی احترامی هم کرد، همینجور که در مصاحبه هاش عنوان شده. مثلا در تاریخ 8/11/57 یک روز قبل از اینکه بخواد به پالس بیاد در یک سخنرانی میگه حالا گرفتار ملیت و آزادی و این حرف هستی سر قبل دکتر مصدق برمید و عرض کنم از این حرفا ما نه به اونها را باور کردیم نه اینها را باور میکنیم، ما خوش باور نیستیم چه کنیم و از این قبیل مسائل.
بله.
و در ایران که رفت که در دیگه سری علیه این مرد بزرگ و مردی که تمام عمر خودش رو در راه آزادی و استقلال کشور فدا کرد، چه حق حرمت ها کرد و چه کوشش کرد که حیثیت اون رو برباد بده، ولی خدا را شکر هرچه اونها کوشش کردن که چهره این مرد رو چگر بکنن روز به روز چهره این سفیدتر و تا تاریخ درخشانتر و درخشانتر شد.
جناب جعفری یه سوال داشتم ازتون، آیا فکر نمی‌کنید که حمایت‌های مخفیانه آمریکا و همینطور شاید انگلیس بیشتر از این جهت بود که اینا رو چهره‌های مخالف نیروهای ملی می‌دیدند؟
البته من خودم نه تنها من اونو می‌دیدم، بلکه کم و زیاد هم رأی و امارات خیلی زیادی حتی در بعضی جاها در بخش‌هایی از اسناد نامه جاسوسی اومده که اینها به اصطلاح ملیون هستن و ملیون خیلی صلاح هم نیست، اونها که واقعا ملی و پیرو مصدق آزادی استقلال هستن و به همین علت هم میدونید که میدونید که در مدت بسیار کوتاه همه اینها رو از اینکه به اصطلاح از صحنه مبارزه سیاسی روندن.
بله.
من از این جهت من فکر میکنم باید همینجور باشه، چون اونها هیچ تمایلی نه آمریکا تمایل داشت نه انگلیس تمایل داشت که کسانی که واقعا دلشون به معنای واقعی برای آزادی را استقلال کشور میتپید قدرت رو به دست بگیرن، برای اینکه میدونستن اگر اینها قدرت رو به دست بگیرن مصدق رو تجربه کرده بودن و از تجربه مصدق برایشون بسیار تلخ و ناگوار بود و میدونستن اگر هم کسانی نظیر این که چه امکانی به دستشون بیاد دست اونت بکنی نه تنها در خود کشور قطع میشه، بلکه یه دیرونی آشکار میشه برای کل منطقه و احتمال اینکه کل منطقه از دست اونها دیرون بره زیاد هست و به این طریق اونها تمایل نداشتن. کاملا حرف شما درست در منطقه.
خواهش
بفرمایید.
بفرمایید.